بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این قسمت اواخر بحث نبوت، میخوایم بگیم که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک نبوت را با شکل‌های مختلف مطرح کردند، هم نبوت عامه رو و هم نبوت خاصه رو. آیاتی که به عنوان شاهد میخونن هم برای نبوت عامه است هم برای نبوت خاصه است. یکی از قانون‌های نبوت اینه که نبی معمولاً برای خودش وصی تعیین میکنه. چرا وصی تعیین میکنه؟ برای اینکه این درس‌هایی که داده در نبوت خودش و فعالیتی که کرده بعد از خودش بمونه، زیرا نبی هم مشمول قانون کلی انسان‌های دیگه است که همه انسان‌ها مرگ دارن و به اصطلاح در زمین همیشگی نیستن. اون وقت مهمش اینه که امتی که پیغمبر براشون اومده تبلیغ کرده رفتن، وفای این امت به اون پیغمبر اینه که سخنان و سفارشات و کارهای اون پیغمبر رو ادامه بدن، نه اینکه تا سرشو گذاشت زمین همه رو تغییر بدن. عمده اصرار حضرت زهرا به مردم اینه که شما نبوت پیغمبر را که پدر منه رعایت نکردید و شما بعد از پیغمبر خیلی تغییر کردید. فانا جرتم بعد البیان و اسررتم بعد الاعلان و نکستم بعد الاقدام و اشرکتم بعد الایمان و جبنتم بعد الشجاعه عن قوم نکسوا ایمانهم. 5 جمله میگن، میگن که بعد از روشنی حق به کجا رفتید؟ بعد از اعلان حقیقت اونو پنهان کردید، بعد از جلو آمدن برگشتید، نکستم بعد الاقدام یعنی جلو آمدید، نبوت رو قبول کردید، پیغمبر رو قبول کردید، بعد نکس عهد کردید یعنی برگشتید و شکستید، مشرک شدید بعد از ایمان و بعد از اینکه شجاعت داشتید در دفاع از پیغمبر ترسان شدید از قومی که اونها پیمانهای خود را شکستند بعد از عهدی که داشتند و در دین شما متلک گفتند. تعنوا فی دینکم، آیه قرآنه، یعنی به دین شما متلک گفتند، به دین شما خورده گرفتند. بعد حضرت آیه قرآن میخونند، فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. با پیشوایان کفر بجنگید. پیشوایان کفر در واقع میجنگن با پیغمبر. شماها که طرفدار پیغمبرین باید با پیشوایان کفر بجنگین. اینی که حضرت زهرا میفرماید صریحا نگفته، ولی اشاره میکنه اینایی که حق پیغمبر رو بعد از پیغمبر از بین میبرن به کلی اینا پیشوایان کفرن. فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم، اونا عهد و پیمان ندارن، شاید از کارشون باز بیستن. دوباره این آیه رو میخونن، الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول. یکی از چیزهایی که درباره نبوت پیغمبر مطرح شده اینه که در قرآن هم میگه یه عده پیمانهایی که با پیغمبر بسته بودن شکستن، تمام همتشون هم اینو گذاشتن که پیغمبر اسلام رو از مکه بیرون کنن و بیرون کردن. مسئله هجرت پیغمبر، نه اینکه پیغمبر خواست بیاد مدینه خوشگذرونی کنه، نذاشتن در مدینه بمونه، اینقدر فشار آوردن که مجبور شد پیغمبر هجرت کنه و از اونجا کوچ بکنه. البته اهل مدینه هم اومدن پنهانی با پیغمبر ملاقات کردن در خانه خدا و بهش قول دادن که با وفا خواهم بود. بعد اینجا میفرماید که الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول. یه نکته که در اینجا در این آیه وجود داره و حضرت زهرا استفاده میکنن، میخوام بگن اینایی که با پیغمبر عهد و شکستن بیشترش همون کسانی بودن که تو مدینه بودن، به عنوان مهاجر اومدن، حالا عهد و شکستن. از این آیه اینجوری معلوم میشه، الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوکم اول مره. اول اونا شروع کردن جنگو و اونا الان دارن توطئه میکنن و شما دارین بیوفایی میکنین. اتخشونهم، آیا از اونایی که همت کردن به اخراج رسول میترسید؟ الان هیچی نمیگید. فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. بعد در بخش عرض کنم که 16 میفرماید که من میبینم که شما به زمین چسبیدید و کسی را که سزاوارتر به قبض و بست بود اینو رها کردید و دور کردید، یعنی علی علیه السلام رو، و تکیه دادید به یک زندگی راحت و از حالت زیغ و تنگی زندگی که در قبل از اسلام داشتید، حالا که سعه پیدا کردید، شما به اصطلاح دارید احساس راحتی میکنید. اون وقت نبوت یه قانون داره، یعنی همه چیز جهان یه قانون داره. قانونش اینه که وقتی شما بیوفایی بکنید، بلا برای شما خواهد اومد. قوم نوح و عاد و ثمود، اینا کسانی هستن که اینا پیغمبر بودن، سه تا دیگه، یعنی نوح و عاد و ثمود سه تا پیغمبر بودن. قوم اونها بیوفایی کردن، بلایا بر اونها نازل شد و اینا خیلی زیاد هستن. من این سه تا رو اسم میبرم، اگر خدا به من وحی کنه بقیه رو هم اسم میبرم. پیغمبرانشون با بینات اومدن دستشون رو گشتن تو دهن پیغمبرا که حرف نزن، یعنی انقدر با جرأت بودن و بیدین بودن که این کارو کردن و گفتن انا کفرنا به ما ارسلتم به و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مرید. چرا این آیه رو حضرت زهرا خوندن؟ در این آیه که در سوره ابراهیم آیه 9 میخوام بگن که شما هم با اینکه به حسب ظاهر پیغمبر وقتی اومد دستون رو تو دهن پیغمبر نذاشتید، اولا پیغمبر سرش رو گذاشت زمین، تمام دعوت پیغمبر رو دارید بیوفایی میکنید. نبوت پیغمبر ارسالش با خداست و کار وظیفش با خود پیغمبره، ولی ادامهش با قوم پیغمبره، مخصوصا بعد از وفات پیغمبر که نباید بیوفایی کنید. بعد حضرت اتمام حجت. یکی از کارهای پیغمبران کلن اتمام حجته. چیه اون آیه که راجع به پیغمبری هست؟ و ما علی الرسول الا البلاغ، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. برای رسول نیست مگر بلاغ مبین، یا برای رسول نیست مگر بلاغ. اون وقت در اینجا که پیغمبر این کارو میکنن، این دختر پیغمبر و جانشینان پیغمبر هم همون راه پیغمبر رو در بلاغ مبین به کار میبرن. البته شما دقت داشته باشید که فرق ما بین امام و پیغمبر اینه که پیغمبر کارش ابلاغ، امام وظیفش پیاده کردن اسلامه. یعنی وظیفه امام بعد از پیغمبر از نظر عموم سخت‌تره. پیغمبر و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، ولی ضمانت اجرایی اسلام در روی زمین بعد از پیغمبر با امامه. این خیلی مهمه ها. لذا میفرماید که من وظیفه‌م این بود که این اتمام حجت برای شما بکنم و تا آخر وایستم. الا وقد قلت الذي قلت الا معرفت مني بالخزله التي خامرتكم والغدره التي استشرت قلوبكم. این غد خزله یعنی تنها گذاشتن، بی وفایی. خامرت کم یعنی خمیر وجود شما شده، بیوفایی شده خمیر وجود شما. و ولقدرت اللتی استشراتا قلوب کم، قدر گول زدن من و ما، این جزء لابلای جزء موی قلب شما شده، جزء شعور قلب شما شده، جزء شعر قلب شما شده. من اینا رو میدونم، ولی گفتم به اصطلاح به خاطر اینکه و معذرت الحجه، به خاطر اینکه حجت را تمام کنم و شما دیگه عذری نداشته باشید. اینو بدونید که این شطوری که سوار شدید که شطور چیه؟ شطور حکومته یا شطور فدکه که بیشتر به حکومت میخوره. جالبه، خیلی برای من جالبه، روی این نکته خیلی حساسم. چند دفعه به شماها گفتم حضرت از فدک شروع کرده، یعنی در واقع از اسلام شروع کرده، به فدک پرداخته، اما همه ازش فهمیدن که داره به حکومت اعتراض میکنه و درباره حکومت. بعد حضرت میفرماید که سوار شید شطور، عرض کنم که افسار خلافت یا فدک رو به دست بگیرید و ببرید و بر شطور مخصوص سوار شید، اما این پشتش زخمه، استخوانهاش ضعیفه، نیزش به اصطلاح کنده، عرض کنم که پاهاش نیزه، نه نیزه‌ای که رو شطور سوار میشین میرین به اصطلاح سسته، پاهاش عیبناکه، آرش باقی مانده است، مهر غضب جبار خورده و شنار ابد خورده. شنار ابد یعنی عیب همیشگی، عیب جاودانه خورده. و خود این کاری که شما میگید و این شطور خلافت که سوار کردید چسبیده به نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده. خیلی فصیح صحبت کرده و ادبی عجیب. چسبیده است به اون آتشی که افروخته شده و بر قلبها میتابه، نه فقط بر بدنها، چون آتش ظاهری دنیا بر بدنها میتابه، بدن میسوزونه، اما درون آدم ممکنه سالم بمونه با اینکه چیزه. ایشون میفرماد از اول این آتش قلب رو میسوزونه، یعنی همون جایی که تصمیم گیری کردید در ستونهای زیاد. آخرش هم میفرماد فبعین الله ما تفعلون. تمام کارهایی که نسبت به نبوت پیغمبر کردید در مقابل چشم خداست. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آخرین جمله‌ای که میفرماید میفرماد میدونه من کیم و انا ابنت نذیر لکم بین یده عذاب شدید. آیه میخونن این ابنتو حرف خودشونه، نذیر لکم بین یده عذاب شدید. آیه قرآن در صفحه 60 میگم من دختر اون پیغمبری هستم که برای انذار شما اومده، آخرین انذارم هست، بعدش دیگه قیامته، دیگه فرصت انذار دیگه شما ندارید. یعنی پیغمبر نذیر که پیغمبر اسلام و پیغمبر خاتمه بین یده عذاب شدید اومده. هر چقدر دلتون میخواد به من مکس نشون بدید و وقت به من ندید، برید عمل کنید، هر کاری دلتون میخواد بکنید. انا عاملون و انتظرو انا منتظرون. بعد حضرت به اصطلاح دعا میکنن که خدایا حکم کن بین ما و بین قوم ما به حق و تو خیر الحاکمین هستی. کفار هم خواهند دونست که عاقبت چجوریه. بعد یکی از وظایف نبی و نبوت اطلاع پیدا کردن و امضای نامه عمل ما هر هفته در همین دنیا. میفرماد که و قل اعملوا، پیغمبر بگو هر کاری دلتون میخواد بکنید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. به زودی خدا خواهد دانست و اطلاع پیدا خواهد کرد بر عمل شما و رسوله و مؤمنون. یکی از وظایف رسول از نظر تکوینی و زیر پرده این عالم اینی که بر اعمال ما مسلطه، که معمولا اینو در کارهای معمولی ما نمیگیم. وقتی میخوایم پیغمبر معرفی کنیم اینو نمیگیم که بابا یکی از وظایف پیغمبر و کارهای پیغمبر، شؤون پیغمبر اینه که بر درون کارهای ما آگاهه. بعد میفرماد و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. این عمل شما به عنوان یک گردنبند در روز قیامت در گردن خواهد آویخته شد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره و کأن الامر قد قصر. کار کوتاه شده، یعنی شما زود به نتیجه رسیدید، بی وفایی کردید، نتیجه را به زودی خواهید چشید. در این فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره دو تا نکته وجود داره. یه نکته اینه که پیغمبر از مثقال ذره های شما مطلع و فسید الله عملکم و رسوله و المؤمنون. اون نشون داد که بعدم که این آیه رو میخونن خدا جزا خواهد داد و پیغمبر هم مطلع. یه روایتی در ذیل این آیه هست خیلی جالبه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. امام علیه السلام میفرماید اسلام منظور فاسقها و کفار و جهنمیها هستن. جهنمیها در جهنم هم که هستن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگه به اندازه سنگینی ذره کار خوب انجام داده باشد اینم مؤثره، یعنی در همون جهنم که هستن یه ذره تخفیف پیدا میکنن. خیلی جالبه. از اون طرف و من یعمل مثقال ذره شرا یره اینو برگردوندن به مؤمنین که در بهشت هستن. اینا مگر به اندازه مثقال ذره شر انجام دادن، اون شر را نتیجهش رو بالاخره میبینن، یه خود از درجهش کم میشه. آخه اینو ما به اصطلاح همیشه عموم معنا میکنیم، میگیم کسی که به اندازه سنگینی ذره خیر و شر انجام بده نتیجهش میبینه، این که کلیه درسته. امام علیه السلام در یه تفسیری میفرماد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره مربوط به اوناست که در جهنمن و من یعمل مثقال ذره شرا یره در بهشت هستن. اونهایی که در بهشت هستن یه ذره اگر بدی کرده باشن اون بدی بالاخره درشون اثر میکنه، اونایی که در جهنم هستن یه ذره کار خوب انجام داده باشن. و این نشون میده که عمل چه جایگاهی داره. البته توبه در جایگاه خودش هست، ان الحسنات یذهبن السیئات در جایگاه خودش هست، ولی در کنار اینا فمن یعمل مثقال ذره خیرا و شرا یره این هم درباره اونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.